آقا بهش مامانه که ابن عم انك مقتول، تو به شهادت میرسی. فاجد الضراب، خلاصه تلاش کن، تلاش کن. و ضراب حالا یا به معنی سریع حرکت کردن است یا به معنی بالاخره در جنگ و جبهه ولی مقاومت کردن، از این باید مراجعه کن. نه نه، اجد اجد، تلاش کن، برو جدیت کن. چرا؟ فإن القوم فساق، اینا فاسقن، یظهرون ایمانا و یسرون شرکا، تظاهر به ایمان میکنن، محاسن دارن، نماز اول وقت میخوان، با جماعت هم میخوان، بقیه ولا ظالین میگن یه جور قرآن میخوان که انه همی الان جبه این نازل شده است برش. یظهرون ایمانا، اما چی؟ یسرون شرک، اینا مشرکن، اینا مواظب باش. انا لله و انا الیه راجعون. احتسبکم، شاهد من اینجاست، احتسبکم عند الله من عصابه. ثم خرج الحسین، قیام کرد و کان من امره ما کان، بیشید که به شهادت رسیدن. قتلوا كلهم كما قال، همشون به شهادت رسیدن. شاهد من این کلمه است. امام بهشون چه فرمود هنگام وداع؟ احتسبكم عند الله. یعنی چی؟ مرحوم مجلسی در توضیح این عبارت میفرماید که احتسبكم عند الله ای اطلب اجر مصیبتكم من الله، یعنی این مصیبتی که به این نازل شده است اجر دارد. این اگه گناهکار بودن که اجر نداره که. و امام هم از خدا چه میخواد؟ اجر این مصیبت را میخواد. از این چه استفاده میشود؟ بله، تأیید این هاست. بعد میفهمد که و اصبر فیها، مصیبت سخته، جوان ها به شهادت میرسن، تو به شهادت میرسی، ای برای من سخته، صبر میکنم در برابر این سختی، طلبا للاجر، برای چه؟ اجر بگیرم از خداوند عز و جل. بعد میفهمد که یا نه، او اظنكم، این یاد داشت کنید، اظنكم عند الله في الدرجات العاليه، من شما را اینجوری میپندارم که در قیامت بله مقامات بسیار عالی داری. آخه اگه اینا مورد تایید نباشن، خب مقامات عالی که امام میفرماید، این نسبت به کسی که گناهکار باشد، مقامات عالی، گناه کرده، اعانت بر نفس خودش که من اعان علی نفسی جاء یوم القیامه آیسا من رحمت الله، کسی فرض کن خاک بخوره، کسی خودکشی کنه، کسی اینا روز قیامت اصلا از رحمت خدا به دوره، مایوس، نه مایوس است. خب اگه اینها قتل بله القاء در تهلکه بوده، قتل نفسش بوده، نه که اجر، اصلا گناه کرده است. بعد میفهمد که بله بنا ان علا ان غرضهم، دقت کنید، مجلسی میفهمد که من احتمال دومم هست یا حال اول یا هر کدام باشد، اما بنابر این که غرض اینها النهی عن المنکر، لا دعو الامامه. ببین مرحوم مجلسی مرز بندی میکنه، قیام قبل از بله ظهور امام زمان روحی فدا، مرز حق از باطل چیه؟ نهی از منکر یا دعوت له خود باشه. میفهمد که بله، این توجیه اول که ما کردیم، امام بالاخره امید دارد که بله به اجر برسد در برابر مصیبت اینها، یا میفهمد که مقامات عالی داری، در چه صورت است که اینها برای چی قیام کرده باشد؟ نهی از منکر. پس اینجور نیست که هر قیامی در دوران ظهور دوران غیبت امام زمان هر قیامی محکوم باشد، نه، قیام هایی که برای نهی از منکر باشه محکوم نیست. ما چیکار میتونیم بکنیم با روایات ده ها رو در ارتباط با نهی از بله منکر داریم؟ خب بعد میفهمد که حالا این مطلب را آقای مازندرانی هم میفهمد، البته نه با این تفصیل، در کتاب شریفشون چیه؟ شرح اصول کافی، میفه احتسبکم ای اعدکم عند الله من عصبه، من شما را یار خودم، شما را جزء خاندان و خانواده خودم، جزء یاران خودم نزد خدا میشمارم. و اعتد و اجرا یعنی چه؟ حساب باز میکنم و طلب اجر از خدا میکنم به وسیله کار شما. خب البته مشکل سندشه که مرحوم مجلسی میفهمد که این روایت ضعیف. این یک روایت. روایات دیگری هم در ارتباط با شخصیت ایشون هست. کافی شریف اگر آورده باشم یادداشت کنید، جلد 1 صفحه 366 حدیث 18. البته سندش مشکل داره. احتوى سند الحديث على الضعيف والمجهول. خب اون روایتی هم که شما بهش استدلال میکنید برای حرمت و نهی از قیام، اونا هم سندش مشکل داره. اونا که شسته و رفته نیست که، اونم همینطور. الحمدلله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خورشید که سینه چاک نورت باشد، تندیس درخشش حضورت باشد. مردیم ز بس آه کشیدیم، ای کاش این جمعه دیگر روز ظهورت باشد. اللهم عجل ولیک الفرج. برنامه نشان صبح رو تقدیمتون کردیم که آیت الله نجم الدین طبسی به بررسی روایات مهدوی پرداختن. از رادیو معارف در خدمت شما هستیم.
روشن و سپید مثل موجهای بیقرار، لحظه های من را به زلف نسیم یاد دوست گره زده ایم. کنار دریایی که نامش فاطمه معصومه است.
یا معصوم ملیکه ارض و سمایی.
اینجا همه قلب ها به عشق دوستان خدا می تپند و خورشید هر صبح از مأذنه‌های ایمان بالا می آید.
این موج موج قافله عاشقان عشق.
در سالروز میلاد کریمه اهل بیت سلام الله علیها، 20 سالگرد تأسیس رادیو معارف را گرامی می داریم.
جا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بله عزیزان شنونده، رادیو معارف یکی دو روز دیگه 20 ساله میشه و افتخار داریم که 20 سال همراه شما بودیم روز و شب و لحظه به لحظه اخبار و رویدادهای معارفی، برنامه‌های معارفی و آموزه‌های دینی رو تقدیمتون کردیم. انشالله که خدا از هممون قبول کنه این خدمتی که به درگاه خداوند متعال و به درگاه ائمه اطهار علیهم السلام داشتیم. در ادامه برنامه ها تا لحظات دیگه برنامه مکارم خوبان رو تقدیمتون میکنیم و بعد رأس ساعت 8 خبر سراسری این ساعت رو به اطلاع شما عزیزان خواهند رسوند همکارانم. ساعت 8:30 در برنامه حیات طیبه، حیات علمی و عملی مرحوم آیت الله انصاری شیرازی بررسی میشه. برنامه من انقلابیم ساعت 9 بامداد شروع میشه و شاخصهای آموزش و پرورش انقلابی رو توی این برنامه کارشناسان روایت میکنند. کلیدهای زندگی ساعت 9:45 آغاز میشه و حجت الاسلام آتشین صدف بر اساس کتاب شریف مفاتیح الحیات سبک زندگی اسلامی رو تشریح میکنند. رأس ساعت 10 اخبار معارفی این ساعت رو خواهیم شنید و بعد از اون دوستان و همکارانم در برنامه زنده تا جمعه ظهور یک روز امام زمانی رو برای شما عزیزان رقم میزنند و روایاتی که در مورد حضرت ولیعصر حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه و شریف هست توسط کارشناس این برنامه برای شما عزیزان بررسی میشه. برنامه میعاد ساعت 11:30 به نماز جمعه سپیدان فارس میپردازه و آخرین برنامه هم که ما تقدیم شما میکنیم. 11:50 آغاز میشه داستان هفته است، بر اساس دو داستان از زندگی دو عالم بزرگوار، آیت الله دستغیب و آیت الله مرعشی نجفی، برای شما روایت میشه. امیدوارم برنامه ریزی لازم رو بفرمایید و برنامه های مورد علاقتون رو در ساعت مقرر بشنوید. نظر، پیشنهاد و انتقادی هم داشتید، با جان و دل پذیرا هستیم، چون 20 سال با استفاده از نظرات شما به این مکانی رسیدیم، به این جایگاه رسیدیم که امروز هستیم. 329-10-551 با پیش شماره 025 خط تلفن ماست و 30553 هم سامانه پیام کوتاه ما. @radiomaarif نشانی ما در فضای مجازی و پیام رسان سروش هست. برنامه مکارم خوبان در این لحظه تقدیمتون میشه. جایگاه تطهیر روح از آلودگی گناه رو آیت الله مشکینی بر روایت میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على خیر خلقه و افضل بریته. گاهی در کتب فقهی میگویند تطهیر بدن و لباس و اشیاء از نجاسات، گاهی میگویند تطهیر روح از آلودگی ها به وسیله غسل و وضو، گاهی میگویند تطهیر روح از گناهان، گاهی میگویند تطهیر نفس از رذایل اخلاق، گاهی میگویند تطهیر فکر و مغز از عقاید انحرافی و باطل. و اصولاً طهارت در اسلام بسیار مطلوب و مورد اهمیت است و شقوق و اقسام زیادی دارد که هر یک در کتابی و یا علمی از علوم مطرح شده است. ما کار با قسم اول تطهیر نداریم که لباس و بدن و اشیاء از نجاسات خارجی که شرع معین کرده تطهیر شود، گرچه این خود نیز یکی از بهترین کارها و احکام اسلامی است و شاید جمله النظافت و من الایمان نیز مربوط به این مرحله باشد. اینجاست که علما مطهرات را بیان کردند و نجاسات را نیز گفتند. اون تطهیری است، تطهیر ظاهر. یک قدم بالاتر از این طهارت خفیف از آلودگی خفیفه، که اون طهارت خفیف از آلودگی خفیف به واسطه وضوء و غسل و تیمم برای روح حاصل میشه. روح یک حالت پلیدی مختصری به وسیله خواب و سایر حدثها پیدا میکند و سپس طهارت او که انسان مهیا باشد به این که وارد نماز بشود در حضور الله باشد یا مطلقا در حال طهارت و پاکیزگی باشد، برای حصول این حالت نفسانی و طهارت خفیف به وسیله غسل و وضو و تیمم انسان به اون حالت میرسد و این هم یکی از احکام شرعی و برنامه اصیل اسلامی است و اگر انسان بتواند همیشه این حالت را نگه بدارد بسیار حالت خوبی است. انسان بتواند همیشه با وضو باشه، بتواند همیشه در حال طهارت باشد، حتی وقت خواب هم وضو بگیرد و بخوابد، چه برسد به وقتی که انسان مطالعه میکنه اون مطالبی که در حال وضو و با حال طهارت میفهمید، رسوخ اون مطلب در مغزتون بیشتر از رسوخ همون مطلب است در صورتی که بی وضو باشید. این یک رقم طهارتی است و این آثار خاص دارد. علمای گذشته ما رضوان الله علیهم که توانستن به اون جا برسن که تالی تلو معصوم شوند، شیخ مفید باشند، شیخ انصاری شوند، سید مرتضی باشند، علمای بزرگ و کوچک، تمام اینها این حالات را نگه داشتند، مواظب این عمل بودند که حتی یک دقیقه و یک ساعت هم بی وضو نباشند. این یک رقم طهارت است برای انسان که برخی میگویند هر کسی وضو بگیرد قربتن الله رو به قبله، ثواب دو رکعت نماز قبول شده در نامه عمل او نوشته می شود و حتی اسلام گاهی میگوید اگر وضو گرفتی یک وضو دیگر روی آن وضو بگیر، که الوضوء علی الوضوء نور علی نور، وضو روی وضو نور بر نور است و بر نور قلبت می افزاید. یعنی این مطلب بسیار اصیل و لازم است. این مرحله دوم از طهارت است که پلیدی خفیفی در انسان پیدا می شود، فلذا به نماز نمی تواند با اون حالت حدث وارد بشه. نام اون حالت حدث است و انسان با وضو و غسل و تیمم می تواند اون حالت را از خودش بردارد. این هم قدم دوم از طهارت است، مرحله دوم از طهارت است. مرحله سوم از طهارت عبارت است از این که انسان روح خودش را از آلودگی گناه پاک کند، زیرا بر هر گناهی، در انجام هر گناهی یک پلیدی در روح انسان پیدا می شود. گناه در روح انسان اثر سو می گذارد، گناه مقام انسان را پیش خدا منحط می کند، گناه انسان را از انسانیت ساقط می کند، گناه مانند است که آدم را از بهش بیرون می کند و گناهان است که انسان را از قرب الله دور می کند. پس اگر گناهی پیدا شد از انسانی، روحش آلوده می شه، روحش پلید می شه و کثیف می شه و این مرحله سوم است که انسان به وسائلی و به اعمالی و به توبه‌هایی و به دعاهایی و مناجاتی اون کثیفی و پلیدی که در روحش از گناهان پیدا شده او را تطهیر کند. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خداوند اون انسان را گرچه زیاد گرفتار گناه می شود ولی دنبال هر گناهی توبه می کنند که صیغه مبالغه برای این جهت در اینجا استعمال شده است، دوست دارد. هر وقت آلوده شد فوراً پاک می کند، هر وقت لکه سیاهی بر دلش پیدا شد فوراً او را می شوید، فوراً پاکیزش می کند و نمی گذارد روح صفا و جلا از بین برود و آینه قلبش مهیای پذیرش علوم الهی می شود. به این مرحله سوم از تطهیر، به این تطهیر واجب است، این تطهیر لازم است و این تطهیر جای مخصوص لازم داره، به اون مساجد و خانه های پروردگار است که انسان برای روح خودش طهارت کسب کند. آلودگی معصیت یکی از مهمترین آلودگی های انسان است. در روایت دارد گناه نکنید، مؤمن اگر گناهی از او صادر شود، پیامبر بزرگ فرمود الذنب عند المؤمن کأنه یرى المؤمن ذنبه صخرة فوق رأسه. مؤمن وقتی که گرفتار گناهی بشود، همانند این است که خیال می کند سنگ بزرگی بالای سر او نگه داشته شده و هر آن احتمال می دهد اون سنگ بیفتد و او را نابود کند، یعنی پیوسته ناراحت است. تا اون گاه که کاری انجام بدهد اون سنگ بیفتد و این نجات پیدا کند، یعنی اون گناه را از خود دور کند. استادی داشتن بسیار مواظب حال خودش بود، می گفت به این که در جلسات و در سخنها خیلی مواظبت می کنم، نکند یک چیزی بگویم که خدا بدش بیاد، از زبان و از بیان و از حرکاتم صادر بشد چیزی که خدا بدش بیاد، بعد برم شب وقتی که ملتفت شدم ناراحت بشم، هی بشینم گریه کنم و اشک بریزم و نفهمم که خدا او را پاک کرد یا پاک نکرد. و چنین مؤمنین مواظب حال خودشون بودن. و شما دوستان هم چنین باشید، المؤمن یرا ذنبه کأنه صخرة فوق رأسه. مؤمن گناهان خود را اونچنان می‌بینند که گویا سنگ عظیمی بالای سر اوست. والکافر یرا ذنبه کأنه ذباب مر علی انفه. و چنین نباشید برادران، پیوسته مترصد حال خودتون باشید. آی انسان پیوسته مواظب حال خودت باش. آی انسان هر کاری انجام بدهی او را خواهی دید و فراموش نکنی. آیه میگوید یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. بسیار در این آیه دقت کنید، تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. روزی بیاید که اونچه که عمل کردی در حضور خود بیابی، در کتاب خود پیدا کنی. ما عملت شامل عمل فکری تو میشه، شامل عمل مغزیت هست، شامل اعمال قلبی یعنی تصورات و تصدیقات تو هست، شامل اعمال بدنی هست. ما عملت را حاضر خواهد دید، یعنی تصورات قلبی خودش را نیز در اون روز پیش خودش حاضر خواهد دید. اگر تصور زشت کرده است، همون تصور زشتش را حاضر خواهد دید. فکر گناه کرده است، خجالت خواهد کشید. خود گناه را انجام داده است، خجالت خواهد کشید. تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. اما در شرش چطور؟ و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. اگر گناهی انجام داده میگوید ای کاش میان من و این گناه مسافتهای طولانی بود. اینجاست که آیه گاهی سخنی میگوید که انسان را تکان میدهد. آیه برخی از مطالب را میگوید که هر دل بیدار را بیدارتر میکند. گاهی اون روز انسان داد میزند یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش یک حاکمی میامد حکم میکرد. قاضی و قاضیه مراد مرگه. یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش موتی بود و برای من قضاوت میکرد و من میمردم و اعمال مرا دیگران نمیدید. گناه در اون روز چنین پشیمانی برای انسان ایجاد میکند. گناه مراتب دارد، گناه بزرگ و گناه کوچک. در اون روزی که حضرت یوسف به زندان افتاد، به جرم پاک دامنی زندانی شد، به جرم عفت و عصمت خود زندانی شد، وارد زندان شد، اون دو نفری که آمدن پس از گذشت 5 سال در زندان، اون دو نفری که به تفسیر قرآن و به بیان قرآن خواب دیدن و از یوسف تعبیر خواب خواستن، یوسف گفت تو فردا می روی و کشته می شوی و تو فردا به پست و مقام والایی که در نزد سلطان داشتی بر می گردی. وقتی که خواب اونها را بیان کرد، وقتی که اینها می خواستن از یوسف خداحافظی کنن، یک جمله را یوسف گفت در اونجا، و چه جمله‌ای که خداوند تنبیهش کرد برای این یک جمله، و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک. وقتی که سوره یوسف میخونی، این سوره ای که بسیار برای انسان تأثیر میاره، هیجان تولید میکنه، عفت ایجاد میکنه، برای انسان تنبیه است. یوسف اون دو نفر وقتی که خدا حافظی میکنه، قال للذی ظن انه ناج منهما، اون یک نفری که میداند که فردا میرود و مقرب سلطان میشود و نجات پیدا میکند، بر او گفت اذکرنی عند ربک. این جمله است که یوسف گفت، نزد اربابت از من یاد کن و بهش بگو که یک نفر زندانی 5 سال به جرم عفت و اخلاق و ایمان زندانی شده است. این جمله را گفت، دنبالش خدا بلا فاصله بیان می کند، طلب صف سجنه به معسینین بیز از 3 تا 9 عدد نامفهوم را بیز می گرد. یعنی 7 سال بعد از اون جمله یوسف زندانی شد. چرا؟ و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک، مرا پیش خدای خود، پیش ارباب خود یاد بیاور و از من سخن بگو و وساطت کن. جمله را یوسف گفت، این ذنب است برای یوسف. انبیا گناهان ما را ندارند، انبیا گناه کبیره نمی کنند، گناه صغیره نمی کنند، قبل از نبوت و بعد از نبوت و در حال طفولیت و در حال بزرگی، اونا گناه صغیره و کبیره حتی مکروه هم نمی کنند. معنای ترک اولا اینه، ای انسان متوجه باش، ای کسی که می خواهی در ساحت قرب الله مقامی پیدا کنی، باید اونچنون منزه باشی، حتی از گفتن چنین کلمه هم هوشیار باشی که زندانی می شوی. این انبیاس اذکرنی عند ربک، در پیش اربابت از من سخن بگو، رفتن و نتیجه این گفتن و این کلام در روایت دارد. هر کس سخنی بگوید متوجه سخنان خود شود، فرب کلمت یقول هل انسان فیسقط عند ربه ما بین السماء والارض. گاهی به وسیله یک کلمه مقام انسان پیش پروردگار فاصله میان آسمان و زمین سقوط می کند.
برگذری در نگری جز دل خوبان نبری، سر مکشه دل که زو هرچی کنی جان نبری، تا نشوی خاک رهش در نگشاید به رضا، در نگشاید به رضا، تا نکشی خار غمش گل ز گلستان نبری، تا نکنی کوه بسی دست لعلی نرسد، تا نکنی کوه بسی دست لعلی نرسد، تا سوی دریا نروی گوهر و مرجان نبری، خاک خاکی نهلد سوسن و نسرین نشود، تا نکنی دلق کهن خلعت سلطان نبری، ای کشش عشق خدا می ننشیند کرمت، ای کشش